صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلامی دوباره به همه شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی در این روز سه‌شنبه 11 تیر ماه 1381 خورشیدی. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید و همچنان همراه ما بمانید در طول 2 ساعت دیگری که در این بخش در کنار شما خواهیم بود. برنامه‌های بسیار شنیدنی تقدیمتان خواهیم کرد. این هفته هفته کنکور سراسری دانشگاه هاست و در آستانه برگزاری کنکور، کنکوری ها روزهای پرتب و تابی را می گذرانند، چرا که سرنوشت و آینده این جوانان را آزمون سراسری تعیین می کند. به همین مناسبت از امروز تا روز پنجشنبه که روز آغاز آزمون سراسری است، در رادیو آزادی برنامه هایی درباره کنکور خواهیم داشت. امروز همکارم نازی عظیما با دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی تطبیقی و متخصص مسائل آموزش در ایران، گفتگویی دارد درباره ویژگی های کنکور امسال.
آقای پیوندی، روز پنجشنبه تا شنبه این هفته، یعنی از روز 13 تا 15 تیر، روزهای برگزاری کنکور سراسری دانشگاه های ایرانه. ممکنه بگین که کنکور امسال چه ویژگی هایی داره و یا اینکه چه تفاوت هایی با کنکور سالهای پیش داره؟
از نظر کمی کنکور امسال در حقیقت میشه گفتش که همون تکرار صحنه سالهای پیش هست، یعنی ما حدود 1.5 میلیون شرکت کننده در رشته‌های مختلف کنکور داریم که برای 150 هزار جایی که در دانشگاه وجود داره باید هم دیگه رقابت بکنن. البته توجه کنید که این 150 هزار جا مربوط میشه به دانشگاه‌های دولتی و اگر ما ظرفیت دانشگاه آزاد هم به این اضافه بکنیم میشه گفتش که حدود 300 هزار نفر از اینا خواهند تونست امسال یه جایی در دانشگاه ها پیدا بکنن و بقیه کماکان پشت کنکوری باقی خواهند موند برای سال آینده. نکته جدیدی که شاید امسال هست، از چند سال پیش آغاز شده و امسال هم تشدید شده، اینه که رشته های هنری که در سالهای دورتر خیلی کمتر طرفدار داشت، امسال از نظر ثبت نام به بالاترین حد خودش رسیده. یعنی ما حدود 150 هزار جوانی داریم که در رشته های هنری که کنکور جداگانه ای داره ثبت نام کردن و این خیلی جالبه از نظر داده اجتماعی، برای اینکه تا این حد این رشته ها مورد توجه و استقبال جوان ها واقع میشه.
آقای پیوندی، ممکنه که یه توضیح بدین در مورد اینکه تعداد داوطلبان دختر امسال در مقایسه با داوطلبان پسر چقدره؟
همونجوری که میدونید از چند سال پیش به این طرف تعداد داوطلبان دختر زیادتر شده از داوطلبان پسر. یک علت مهمش هم اینه که دخترها در دوره دبیرستانی به خصوص موفق‌تر از پسرها هست، چون دوره پیش از دانشگاه ورودش فقط با معدل ممکن هست و برای تعداد بیشتری از دخترها به دوره‌های پیش از دانشگاهی راه پیدا می‌کنن و در نتیجه میتونن در کنکور بعداً شرکت بکنن. امسال هم نزدیک به 60% شرکت کننده ها دختر هستن، در نتیجه دخترها شانس زیادتری دارن که ظرفیت بیشتری از دانشگاه رو به خودشون اختصاص بدن. در اونچه که مربوط به رشته ها میشه، اونچه که در ایران از جمله مشاهده میشه در کنار این استقبال دخترها از رشته‌های دانشگاهی و خصوص موفقیتشون در رشته‌های دانشگاهی، توجه دخترها به رشته‌هایی که قبلا خیلی مردونه بوده، یعنی رشته‌های فنی، مهندسی، علمی که قبلا بیشتر پسرها می‌رفتن، حالا با توجه دخترها هم هست و بخش مهمی از این ظرفیت رو دخترها به خودشون اختصاص میدن. با وجود اینی که حدود 20% رشته‌های فنی و یا رشته‌هایی که برای پسرها فقط هستش کاملا برای دخترها بسته است، استقبال دخترها و موفقیت دخترها مربوط به همه رشته ها میشه، به خصوص رشته هایی که سابقا مردونه بوده، چون رشته های مثل پزشکی، رشته های مشابه کلا از چند سال پیش کاملا دخترانه شدن، یعنی تعداد زیادتری دختر قبول میشن. در رشته های فنی و رشته های ریاضی که قبلا بیشتر پسرانه بودن، در این چند سال به طور منظم درصد قبولی دخترها افزایش پیدا کرده، با وجود اون محدودیت هایی که از نظر پذیرش دخترها برای رشته ها قائل میشن.
در کدام رشته تعداد داوطلب ها از همه بیشتره؟
با توجه به تعداد داوطلبانی که ثبت نام کردن و همینطور ظرفیت دانشگاه ها، میشه گفتش که رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی در وهله اول و بعد از اون رشته‌های علوم تجربی و بالاخره رشته فنی و مهندسی بیشترین داوطلبی رو به خودشون اختصاص میدن و بیشترین زده دانشگاه به این سه گروه اختصاص داره. ولی باید توجه کرد که این نسبت‌ها در طول سال‌های گذشته خیلی فرق کرده. برای مثلا رشته‌های هنری که در گذشته رشته‌های کاملا حاشیه‌ای بودن، الان کاملا مورد توجه جوان‌ها هستن و بیش از 140,000-150,000 شرکت کننده برای رشته‌ها ثبت نام کردن. همینطور نسبت هر کدوم از اینا و وضع نسبیشون هم در طول زمان عوض شده. مثلا رشته‌های علمی به تدریج در طول زمان جای بیشتری نسبت به رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی به خودشون اختصاص دادن.
فردا در برنامه جوانان، جامعه و آموزش دکتر سعید پیوندی درباره مشخصات دقیق‌تر مقایسه‌ای آزمون امسال با سال‌های گذشته و انتقادهایی که اصولاً به کنکور و نقش منفی آن می‌شود و نیز درباره نقش کنکور در زندگی و سرنوشت آینده جوانان با نازی عظیما سخن خواهد گفت که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. این برنامه در ساعت سوم رادیو آزادی پخش می‌شود. اما در حالی که میلیون‌ها جوان ایرانی چشم اشتیاق به آن سوی میله‌های سبز رنگ دانشگاه دوخته‌اند، شماری از دانشجویان ایرانی از پشت میله‌های زندان در آرزوی آزادی به سر می‌برند. گایدین مور، گزارشگر روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز، گزارشی دارد در شماره امروز این روزنامه درباره دانشجویان زندانی که چکیده آن را همکارم فریبا مودت به آگاهی می‌رساند.
تایمز مالی در مقاله‌ای که از خبرنگارش در تهران منتشر کرده می‌نویسد یک روحانی بلندپایه به گروه دانشجویان ایرانی که هفته گذشته برای آزادی 6 زندانی سیاسی دست به اعتصاب قضا زده بودند گفته است که احتمالاً دستگاه قضایی رأی به رهاییشان خواهد داد. سرنوشت 3 تن از زندانیان که به اتهام شرکت در تظاهرات دانشجویان در ژوئیه 3 سال پیش به اعدام محکوم شده بودند در صدر مذاکرات میان اتحادیه اروپا و دولت ایران قرار داشتند. اخیراً محکومیت متهمین از اعدام به حبس‌های 10 تا 15 سال تقلیل داده شده است. یک شنبه شب آقای محسن قمی، نماینده آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران، خطاب به گرد همایی گروهی از اساتید دانشگاه و دانشپژوهان اظهار امیدواری کرد که با توجه به مراتب ندامت متهمین، عفو اسلامی شامل حالشان گردد و دستگاه قضایی مملکت رأی به رهاییشان بدهد. اما آقای قمی به جزئیات امر و زمان آزادی آنان اشاره نکرد. هفته گذشته یک گروه کوچک از دانشجویان دانشگاه در خارج از ساختمان دادگستری تهران دست به یک اعتصاب 2 روزه قضا زدند، اما مامورین پلیس آنها را شبانه از محل دور کرده و کمی بعد آزاد نمودند. یکی از معترضین به نام سعید رضوی فقیه گفته است که هدف از اقدام به اعتصاب قضا پایان دادن به آنچه است که دانشجویان لاقیدی و رکود جنبش اصلاح طلبانه تلقی می کنند. جنبشی که 5 سال پیش با امید فراوان با انتخاب پرزیدنت خاتمی به ریاست جمهوری آغاز شد. آقای رضوی فقیه گفته است که اعتصاب قضای آنان و سایر اقداماتشان در این جهت می تواند فشار افکار عمومی را متوجه نیروهای مستقر در مرکز قدرت کرده و آنها را مجبور نماید به تقاضاهای دانشجویان پاسخ دهند. به افزوده است که هدف فعلی آنها آزادی دانشجویان محبوس است، اما پیامدهای مثبت این اقدام به مراتب فرای آن خواهد رفت. دانشجویان همچنین به مناسبت سالروز ناآرامی‌های 18 تیر ماه که در جریان آن چندین نفر به قتل رسیدند، خواهان برگزاری یک راهپیمایی شدند. اما بعید به نظر می رسد وزارت کشور اجازه چنین راهپیمایی را صادر کند. تایید مالی می افزاید که به نظر می رسد روحانیون قشری که کنترل دستگاه قضایی مملکت را در دست دارند از جانب همتایان خود تحت فشار قرار گرفتند تا به خواستهای آنچه ایرانیان نسل سوم انقلاب، یعنی جوانانی که پس از انقلاب اسلامی سال 79 متولد شدند، توجه کنند. نسلی که به گونه‌ای فزاینده از رژیم حاکم بر ایران احساس نارضایتی می کند. آقای قمی در بیاناتش ضمن اشاره به احساس انزوای دانشجویان گفت که گروه‌های سیاسی قادر به جلب اعتماد آنها نبودند. در میان 3 متهمی که محبوسند، آقای علی افشاری، رهبر سابق دفتر تحکیم وحدت، یعنی سازمان عمده دانشجویی طرفدار اصلاحات قرار دارد و 2 تن دیگر به دلیل انتشار مقاله‌ای در نشریه دانشجویی کبیر که از نظر قشریون ضد اسلامی بوده است بازداشت شدند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. کاندالیزا رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر ایران را به پشتیبانی از تروریسم متهم کرده است، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. گزارشی از همایون مجد در واشنگتن.
خانم کاندالیزا رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در واکنش به گزارشی که در واشنگتن پست منتشر شده است گفت مهم است به گروه حزب الله لبنان که ایران و سوریه حامیان هستند اجازه داده نشود به دیگر نقاط خاورمیانه نفوذ کند. خانم رایس آنچه را که اتحاد حزب الله و القاعده توصیف شده دلیل دیگری بر نیاز به رهبری نیرومند در سرزمین‌های فلسطینی که حاضر باشد نه تنها با تروریسم محلی بلکه با سازمان‌های مانند حزب الله و نفوذ ایران مبارزه کند دانست. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت نسبت به متحد شدن حزب الله و القاعده بسیار نگران است و افزود اغلب حتی زمانی که حرفهای آنها ممکن است مغایر بنماید به نظر می رسد در مرحله ای از ارتباطات جدید از منابع مالی و آموزشی برای به وجود آوردن جبهه مشترکی علیه منافع آمریکا استفاده می کنند. خانم کاندالیزا رایس این نظر را در حالی ابراز داشت که دیگر منابع اطلاعاتی و امنیتی نیز نسبت به امکان وقوع حملات تروریستی جدید در جریان مراسم سالگرد روز استقلال آمریکا در روز 4 ژوئیه هشدار می‌دهند و ابراز نگرانی می‌کنند. روز شنبه FBI به سازمان‌های امنیتی و انتظامی در سراسر کشور نسبت به حملات بالقوه تروریستی هشدار داد. روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان آمریکایی در خارج خواست هوشیار و مراقب باشند. بزرگترین مراسم هر سال در واشنگتن در محل معروف به مال در کنار بنای یادبود برگزار می شود. FBI و پلیس تدابیر امنیتی جدیدی به اجرا گذاشتند. بیش از 2000 پلیس پارک در جستجوی بدنی و بسته های همراه کسانی که می خواهند در مراسم شرکت کنند در تمام 14 نقطه بازرسی به دیگر پرسنل امنیتی کمک خواهند کرد. پنتاگون اعلام کرده است بر گشت‌های هوایی در آسمان بسیار از شهرهای بزرگ افزوده می‌شود و محدودیت‌های جدیدی برای پرواز هواپیماها در نزدیکی مراکز دیدنی و تاریخی مانند مجسمه آزادی در نیویورک وضع شده است. این هشدارها و آنچه شماری از اعضای دولت بوش و کارشناسان آن را مسلم بودن حملات تروریستی جدید می‌نامند موجب شده است بازارهای مالی نیز دستخوش تنش شوند. روز دوشنبه ارزش سهام در وال استریت بار دیگر پایین آمد و کارشناسان گفتند مردم نگران آن هستند که روز 4 ژوئیه هدف حملات دیگری قرار گیرند. البته چگونگی و زمان این حملات هنوز معلوم است و مقامات مسئول نیز به هیچ تهدید مشخصی اشاره نکردند. با این حال و با وجود تمام کوشش‌های امنیتی که در دست انجام است به نظر می‌رسد آمریکاییان احساس می‌کنند که حمله روی خواهد داد. نتایج یک نظرسنجی که در شماره دوشنبه هفته نامه نیوزویک منتشر شده حاکی از 57% کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند یک حمله تروریستی در دوروبر 4 ژوئیه را احتمالی دانستند. 12% گفتند بسیار محتمل است و 45% احتمال داشتند تا حدودی احتمال آن می‌رود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور برگزاری بزرگترین مانور نظامی را در دریای خزر صادر کرد. فرمانده نیروی دریایی روسیه میگوید نمایندگانی از 4 کشور دیگر ساحلی یعنی ایران، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در این رزمایش حضور خواهند داشت. گزارشی از علیرضا طاهری.
در پایان اجلاس سران کشورهای کرانه خزر ماه آوریل گذشته در اشک‌آباد، پایتخت جمهوری ترکمنستان، سفرمراد نیازوف هشدار گفت خزر بوی خون می‌دهد. این گفته هرچند اغراق‌آمیز خبرساز شد. اندکی پس از آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دنبال دیدار از اشک‌آباد در بندر روسی آستراخان در کرانه خزر توقف کرد و فرمان داد که نیروی دریایی روسیه هرچه زودتر به مانور دریایی در خزر بپردازد. این فرمان زیر گفته خبرساز سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان خطی پررنگ کشید. تحلیلگران بیدرنگ کوشیدند تا به این پرسش پاسخ دهند که چرا روسیه در پی این رزمایش دریایی است. پاسخها متفاوت بود. شماری گفتند این تمرین نیروی دریایی روسیه واکنشی است به حضور روزافزون آمریکا در منطقه. عده دیگری از همین تحلیلگران تمرین نیروی دریایی روسیه در خزر را بیشتر پاسخی به ایران دانستند. در واقع تنها ایران است که میتواند در برابر نیروی دریایی روسیه در خزر اندکی خودنمایی کند. پیشینه تاریخی روابط ایران با روسیه دوران تزاری و جانشین آن اتحاد جمهوری‌های شوروی نیز نشان می‌دهد که مسکو هرگز خواستار خودنمایی ایران در خزر نبوده است. روسیه و نیز روسیه شوروی نه تنها چون این حضوری را هرگز نخواستند که همواره در راه آن کارشکنی نیز کردند. در حالی که حضور نظامی ایران در خزر همواره برای امنیت ایران ضرورتی محسوس داشته است. نخستین کسی که تصمیم گرفت نیروی دریایی ایران را در خزر به راه اندازد نادرشاه افشار بود. در سال 1740 میلادی حملات پی در پی و غارتگرانی چادرنشین‌های ترکمن روزگار ایرانیان را مصیبت بار کرده بود. نادرشاه تأسیس نیروی دریایی ایران در خزر را یکی از چاره‌های مؤثر برای مطیع کردن همین ترکمن‌ها به خصوص ایل تکه ترکمن‌ها می‌دانست. اما این آرزوی نادرشاه با مرگ او به خاک سپرده شد. حملات مرگبار و اسارتبار ترکمن‌ها به ایران ادامه یافت. با این همه مسکو به رغم پیمان‌های مودتی که با تهران داشت همچنان زیر بار حضور نیروی دریایی ایران در خزر نمی‌رفت. سرانجام رضا شاه پهلوی با آرزوی مشابه آرزوی نادرشاه برای تشکیل نیروی دریایی ایران در خزر سرسختانه پای فشرد. روس‌های شوروی هم سرسختی نشان دادند و به ناو موسوم به پهلوی اجازه ندادند از رودخانه ولگا بگذرد و به خزر برسد. در نتیجه رضاشاه با خریدن یک کشتی 70 تنی بی‌مصرف که در بندر چمخاله پهلو گرفته بود از آن به عنوان سنگ زیر بنای نیروی دریایی ایران در خزر بهره گرفت. ایران این کشتی را از یک خانواده تبعی روس، خانواده لیونوزوف خرید. لیونوزوف ها امتیاز شیدات شمال ایران را داشتند. مسکو به این خرید هم اعتراض کرد. این اعتراض رسما با تهران در میان گذاشته شد. تهران دریافت این اعتراض را رسما اعلام کرد اما پاسخی به آن نداد. رضا شاه نیز برای رهایی از اعتراضات آینده سفارش خرید چند ناو دیگر داد. اما این بار همه را به خلیج فارس آورد و از آنجا قطعه قطعه به خزر رساند. اکنون بر پایه همین نیروی دریایی دوران رضا شاه است که ایران میتواند حضور نظامی در خزر داشته باشد. با این حال مسکو برخلاف پیمانهایی که با تهران دارد به کشتیهای ایرانی هرگز اجازه نداده است که از خط فرضی میان بندرهای حسین قلی و آستارا در شرق و غرب کرانه های ایرانی خزر فراتر بروند. اکنون دعوت روسیه برای حضور نماینده جمهوری اسلامی در رزمایش دریایی آن کشور در خزر نشان می‌دهد که مسکو بار دیگر می‌خواهد قدرت خود را آشکارا در خزر برای تهران به نمایش بگذارد. با برگزاری مانور دریایی روسیه در خزر آرزوی غیر نظامی ساختن این دریا برخلاف خواست همیشگی ایران به آرزوی دست نیافتنی بدل خواهد شد.
برنامه جهانی غذا از کارگزاری‌های سازمان ملل متحد که مرکز آن در پایتخت ایتالیا است اعلام کرد 400 هزار تن مواد غذایی برای قربانیان زلزله اخیر در ایران خواهد فرستاد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم گزارش می‌دهد.
در پیامد زلزله اخیر در استان‌های قزوین، زنجان و همدان که حدود 100 هزار نفر را آواره و بی خانمان ساخته است، برنامه جهانی غذا، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که مرکز آن در پایتخت ایتالیا قرار دارد، در عصر روز دوشنبه در روم اعلام کرد به زودی 450 هزار تن مواد غذایی برای تأمین احتیاجات 25 هزار نفر از قربانیان زلزله به ایران ارسال خواهد کرد. این سازمان از سالها پیش در ایران تأمین غذا برای حدود 80 هزار پناهنده افغانی و عراقی را که هنوز در 29 اردوگاه در ایران به سر می‌برند به عهده دارد. سخنگوی این سازمان در روم افزود تا کنون بیش از 15 کشور اروپایی و آسیایی آمادگی خود را برای تأمین احتیاجات غذایی قربانیان زلزله در استانهای شمال شرقی ایران اعلام کرده اند و سیاهه اقلام مورد احتیاج که قرار است از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در اختیار دفتر برنامه جهانی غذا در تهران قرار داده شود، به محض دریافت برای این کشورها ارسال خواهد شد. همزمان با تصمیم برنامه جهانی غذا مبنی بر ارسال کمک به ایران، وزارت خارجه ایتالیا نیز اعلام کرد که کمک‌های فوری این کشور به ارزش 250 هزار یورو که با یک هواپیمای نظامی به تهران انتقال داده شده بودند، توسط هیئتی که به این منظور در ایران به سر می‌برد، بین روستاییان چنگوره و آبدره در 150 کیلومتری قزوین توزیع شدند. فوتبالیست معروف ایتالیایی فرانچسکو کلونزه نیز که در باشگاه لاتسیو توپ می‌زند، این هیئت را در این سفر همراهی می‌کند. کلونزه که در منطقه ایرپینیا در جنوب ایتالیا که 22 سال پیش در پیامد زلزله بسیار شدیدی ویران شد متولد شده است، در آبدره مدتی را با نوجوانان این روستا گذراند و حتی مسابقه فوتبالی را ترتیب داد و همراه آنان به بازی پرداخت. این هیئت پس از بررسی خسارات ناشی از زلزله به ایتالیا باز خواهد گشت تا طرح‌هایی را در رابطه با بازسازی این دو روستا تهیه کند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
و ما گفتار اقتصادی روز. تنش‌های آشکار و پنهان میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران رو به افزایش گذاشته و این کشمکش به گفته محافل تهران سیاست‌گذاری اقتصادی را در ایران با دشواری‌های تازه‌ای روبرو کرده است. رقابت میان محسن نوربخش و طهماسب مظاهری موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است با دکتر فریدون خاوند.
کشمکش میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست. در طول نخستین دوره 4 ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی، حسین نمازی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی تقریبا درباره هیچ چیز با هم نمی ساختند و گویی از هر فرصتی بهره می جستند تا اختلاف نظرهای خود را به نمایش بگذارند. با آغاز دومین دوره زمامداری محمد خاتمی، حسین نمازی که به هواداری سرسختانه از اقتصاد دولتی شهرت داشت، جای خود را به طهماسب مظاهری سپرد، شخصیتی که ظاهراً با آزادسازی اقتصادی مشکلی نداشت و به همین سبب انتظار می‌رفت در کنار محسن نوربخش ستاد اقتصادی کم و بیش همگونی را به وجود آورد. این انتظار برآورده نشد. کشمکش میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی همچون گذشته ادامه یافت و خصومت میان محسن نوربخش و طهماسب مظاهری شماری از صاحب منصبان دو نهاد را رو در روی هم قرار داد. به نوشته ابرار اقتصادی چاپ تهران، این خصومت باعث شده که تمام نیروها و پتانسیل‌ها صرف حمله و دفاع طرفین درگیری شود، به طوری که خواسته و ناخواسته دایره دعوا از دو نفر به بیرون کشیده شده و امروز کل بانک مرکزی را در برابر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است. دعوا بر سر چیست؟ طهماسب مظاهری با این باور که محسن نوربخش در اداره بانک مرکزی تک روی می کند، هیچ فرصتی را برای انتقاد از او از دست نمی داد. همین شنبه گذشته 3 روز پیش در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن، مظاهری گفت که سیاست‌های مالی و پولی و نظام بانکی کشور با برنامه اصلاحات هماهنگ نیست. گفته می‌شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌خواهد مسئولیت نظارت بر بانک‌های عامل دولتی را از بانک مرکزی بگیرد، حالان که محسن نوربخش این نظارت را یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی می‌داند. یکی دیگر از موارد اختلاف به گفته محافل تهران مخالفت بانک مرکزی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای کسب اعتبار از منابع بین المللی برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه کاره است. در مجموع هواداران محسن نوربخش وزارت امور اقتصادی و دارایی را متهم می‌کنند که قصد دارد از پیشروی بانک مرکزی به سوی استقلال که لازمه اقتصادهای امروزی است جلوگیری کند. با توجه به اوجگیری تنش میان محسن نوربخش و طهماسب به مظاهری، تنها سناریوی قابل پیشبینی کنار رفتن یکی از آنهاست و یا کوتاه آمدن یکی از آنها.
و اما بازگردیم به مسائل بین المللی. روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا در شماره امروز خود تفسیری دارد که در آن می نویسد معیارهایی که رئیس جمهوری آمریکا در تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار رعایت آن شده در هیچ کشور عربی یافت نمی شود. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به این مقاله.
نشریه لس آنجلس تایمز می نویسد از خصوصیات طرح صلح خاورمیانه آقای بوش این است که وی همواره اهدافی را برای فلسطینیان تعیین می‌کند که هیچ یک از دوستان عرب ایالات متحده در منطقه قادر به دستیابی به آن نیستند. آقای بوش از مردم فلسطین خواسته است که دموکراسی را بنا سازند که شالوده آن تحمل عقاید دیگران و بردباری و آزادی باشد. اما به گفته لس آنجلس تایمز اصول یاد شده یعنی دموکراسی، بردباری و آزادی سه پدیده است که در جهان عرب در حکم کیمیاست. آقای بوش وعده داده است که کشورهای عرب شانه به شانه آمریکا و اروپا به فلسطینیان کمک خواهند کرد تا نهادهای دموکراتیک نوینی برای خود بنا سازند. اما لس آنجلس تایمز می نویسد آیا مردم فلسطین باید از عربستان سعودی فنون کشورداری بیاموزند؟ کشوری که در آن بنا به گزارش سال گذشته سازمان نظارت بر حقوق بشر به احزاب سیاسی و رسانه‌های گروهی مستقل اجازه موجودیت داده نمی‌شود و آزادی بیان و هر گونه مخالفت حتی مسالمت‌آمیز با دولت در آن ممنوع است. در واقع فلسطینیان به ویژه زنان تحت حکومت دستگاه رهبری خودشان به مراتب نسبت به مردم عربستان از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بیشتری برخوردارند. لس آنجلس تایمز به لحن طنز می افزاید که شاید فلسطینیان بتوانند در فراگیری اصول دموکراسی مصر را نمونه قرار دهند. اما در مصر اقلیت‌های مذهبی و فعالان سیاسی بر اساس قوانین مصوبه سال 67 تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. زنان به بهانه دفاع از شرافت به دست مردان به قتل می رسند و از بسیاری از دیگر حقوق حقه انسانی محرومند. و هرچند برخی از کشورهای عرب منطقه از جمله اردن پیشرفت‌های محدود در رابطه با اصلاحات دموکراتیک داشتند، اما هیچ یک در مقامی نیستند که بتوانند به دیگری درس دموکراسی و آزادمنشی بیاموزند. چنین به نظر می‌رسد که حتی قطره‌ای از موج دموکراسی که در دهه گذشته از روی کره ارض گذشت به جهان عرب رخنه نکرده است. گناه آن عمدتاً متوجه ایالات متحده و غرب است که سخت در پی حفظ ثبات در این منطقه نفخیزند. به گفته لس آنجلس تایمز، حفاظت و حمایت از رژیم‌های مستبد و توصیفشان به عنوان دوست و میانه رو تنها شیوه‌ای است برای حفظ ادامه جریان نفت. این مقاله در خاتمه می‌افزاید که واقعیت این است که احتمال یک دموکراسی فلسطینی دورنمایی است که بسیاری از پادشاهان و دیکتاتورهای منطقه به آن به دیده وحشت و هراس می‌نگرند. و فلسطینیانی که در صدد برقراری یک دموکراسی واقعی هستند، دموکراسی که در آن آزادی‌های فردی، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب و تحمل عقاید دیگران وجود داشته باشند، در پیروی از دوستان عرب ایالات متحده در منطقه راه به خطا خواهند رفت.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، متشکرم از توجه شما به برنامه‌های ما و به آگاهیتان برسانم که تا کمتر از 30 ثانیه دیگر مشروع خبرها را خواهیم شنید و پس از آن گزارش‌های جالب و شنیدنی دیگری تقدیمتان خواهد شد، از جمله درباره درگذشت یک قهرمان کشتی پیشین ایران و جهان و درباره تدارک برای برگزاری زادروز بابک خرمدین در آذربایجان شرقی. اما پیش از همه اینها شهران تبری و تازه‌ترین خبرها.
یک هواپیمای مسافربری توپولوف ساخت روسیه و یک جت بوئینگ 757 باربری بر فراز ایالت جنوبی آلمان در مرز با سوئیس و اتریش تصادف کردند. آخرین خبرها حاکی از آن است که 71 نفر بر اثر این سانحه جان خود را از دست دادند. هواپیمای مسافربری روسیه از مسکو به قصد اسپانیا می رفت. هواپیمای باری از آلمان به بروکسل سفر می کرد و فقط دو خلبان سرنشین آن بودند که هر دو کشته شدند. بیش از 800 نفر از کارکنان امداد در حال جستجو در اطراف دریاچه کانستانس در جنوب آلمان هستند و تا ساعاتی پیش 26 جسد از میان سوخته‌های هواپیما بیرون آوردند. مقامات روسیه میگویند هواپیمای توپولوف روسی حامل 52 کودک و نوجوان از خانواده‌های کارمندان دولت در باشکورستان بود که برای تعطیلات به اسپانیا برده می‌شدند. کره شمالی ایالات متحده آمریکا را مسئول جنگ دریایی بین دو کره شمالی و جنوبی در اوایل این هفته خواند. خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز از قول وزیر امور خارجه این کشور گفت نیروی نظامی آمریکا که حضوری سنگین در کره جنوبی دارد این درگیری را ترتیب داد تا تنش بین دو کره را تشدید کند. روز شنبه بر اساس گزارش‌ها یک کشتی کره شمالی از مرز آبی دو کشور تجاوز کرد و در پی شلیک آتش 4 ملوان کره جنوبی کشته 19 نفر آنها مجروح شدند. مقامات کره جنوبی میگویند دست کم 30 ملوان کره شمالی نیز کشته و زخمی شدند، اما کره شمالی هیچ اظهار نظری در این باره نکرد. مقامات نظامی آمریکا میگویند هنوز معلوم نیست آیا بمبی که دیروز منجر به کشته شدن افراد غیر نظامی افغانستان در یک جشن عروسی شد، یک حادثه اتفاقی بود. سرهنگ راجر کینگ، سخنگوی نظامی آمریکا، امروز گفت این واقعه در حالی رخ داد که وقتی یک هواپیمای جنگی A330 بر فراز استان مرکزی اوروزگان پرواز می‌کرد، ظاهراً با آتشبار دشمن مواجه شد. خلبان هواپیما فوراً از هواپیمای B-52 خواهان کمک شد که آن هم 7 بمب بر هدف‌های تعیین شده فرود آورد. ناظران عینی افغان می‌گویند بمب‌ها وقتی پرتاب شد که در مراسم عروسی به نشانه جشن و سرور در هوا تیراندازی شده بود. یک هواپیمای باری از طرف ایالات متحده آمریکا امروز با محموله‌ای از کمک‌های جنسی به مبلغ 300 هزار دلار وارد تهران شد. این محموله برای قربانیان زلزله هفته پیش است. لوک چاوین از صندوق بین‌المللی کودکان یا یونیسف گفت این کمک‌ها از طرف سازمان بین‌المللی توسعه، یک سازمان دولتی آمریکایی است. او افزود اما هیچ یک از شهروندان آمریکا در این هواپیما نیستند. قرار است مقامات یونیسف این کمک‌ها را برای توزیع به هلال احمر ایران تحویل دهند. این محموله شامل دستگاه تصفیه آب، کیف‌های بهداشتی و تعداد 5000 پتو است. رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که دادگاه حکم جلب هاشم آقاجری، روزنامه‌نگار اصلاح طلب ایران را به اتهام توهین به مقامات روحانی ایران صادر کرد. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داد که دادگاهی در همدان حکم جلب او را به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که هاشم آقاجری عضو آن است تسلیم کرد. هاشم آقاجری استاد دانشگاه دانشکده تربیت مدرس دو هفته پیش در خانه معلم همدان به مناسبت بزرگداشت دکتر علی شریعتی سخنانی درباره دیدگاه‌های روحانیت و مرجعیت ایراد کرد که مورد انتقاد بسیار قرار گرفت. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر به شهروندان خود در کشورهای خارج هشدار داد که نسبت به حملات تروریستی بر علیه آمریکایی‌ها و منافع آنها هوشیار باشند. این هشدار در آستانه روز استقلال آمریکا از بریتانیا در 4 ژوئیه داده شده است. سخنگویی از طرف وزارت خارجه آمریکا گفت دولت این کشور نشانه‌های قابل قبولی دریافت کرده، حاکی از آنکه افراد تندروی منفرد در حال تدارک حملات تروریستی علیه منافع آمریکا هستند. او گفت چنین عملیات تروریستی میتواند قریب الوقوع بوده با حملات انتحاری انجام گیرد. در ملاقات امروز نمایندگان آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در لندن، انتظار می‌رود مسئله فلسطینی‌ها موضوع محوری مورد گفتگو باشد. ملاقات این گروه موسوم به گروه چهارگانه به دنبال اظهارات هفته گذشته پرزیدنت بوش در مورد منطقه خودگردان فلسطین است. رئیس جمهور آمریکا گفته بود اگر فلسطینی‌ها خواهان پیشرفت و تغییر در جهت تشکیل دولت مستقل فلسطین هستند، باید دست به اصلاحات زنند و رهبری خود را تغییر دهند. علی‌رغم اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در مورد قطع رابطه این کشور با یاسر عرفات، نمایندگان روسیه و اتحادیه اروپا گفتند قصد ندارند تماس‌های خود را با آقای عرفات قطع کنند. در یک برنامه پژوهشی سازمان ملل که گزارش آن امروز منتشر شد، کشورهای عربی در زمینه آزادی، آموزش و حقوق زنان دارای اشکالات بسیار معرفی شدند. این گزارش که در مقر اتحادیه عرب در قاهره منتشر شد، کشورهای عرب را دارای پایین‌ترین سطح آزادی در جهان طبقه‌بندی کرد. این گزارش میگوید پیشرفت 22 کشور اتحادیه عرب به علت نداشتن آزادی، حقوق نابرابر زنان و کمبودهای آموزشی با مانع روبروست. گزارش سازمان ملل همچنین کشورهای عرب را متهم به اسراف درآمد حاصل از نفت در این منطقه میکند. محاکمه اسلوبودان میلوسوویچ به اتهام جنایات جنگی در لاهه پس از 2 هفته توقف به علت بیماری رئیس جمهور سابق یوگسلاوی دوباره از سر گرفته شد. سخنگوی دادگاه سازمان ملل پیشتر گفته بود او به علت سرماخوردگی و تب شدید قادر به شرکت در جلسات محاکمه نیست. از ماه فوریه که محاکمه او آغاز شد، به کرات این محاکمات به علت بیماریش دچار وقفه شد. در جلسه امروز قرار است یک دیپلمات اتریشی به شهادت خوانده شود. او فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در کوزوو در سالهای 1988 تا 99 بود. و در پی تیراندازی به یک دیپلمات چینی در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، پلیس این کشور 3 نفر را که با آنها مظنون بود دستگیر کرد. سخنگوی وزارت کشور قرقیزستان گفت مقامات از این 3 نفر که 2 نفرشان از شهروندان چین هستند در حال بازجویی اند. وزارت امور خارجه چین گفت مقامات این کشور برای شرکت در بازجویی عازم قرقیزستان هستند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روز دوشنبه پیکر نبی سروری، قهرمان کشتی ایران و جهان، در تهران به خاک سپرده شد. در مراسم خاکسپاری زنده یاد سروری، چند هزار تن از دوستداران ورزش و نیز قهرمانان کشتی ایران از جمله ناصر گیوچی، منصور مهدیزاده، محمد علی صنعتکاران، محمد ابراهیم سیفپور و رضا سید عباسی شرکت داشتند. نبی سروری در دوران فعالیت ورزشی خود به چندین مدال طلا و نقره در مسابقات جهانی دست یافت. او در آغاز جانشین زنده‌یاد محمد علی فردین در تیم ملی کشتی ایران شد که فردین نیز بعدها ستاره سینمای ایران شد. همکارم جمشید چالنگی درباره کارنامه ورزشی و آخرین سالهای زندگی مرحوم سروری گفتگویی دارد با منوچهر لطیف، مفسر ورزشی و کارشناس کشتی ایران و جهان.
آقای منوچهر لطیف، شما به عنوان کارشناس ورزشی و تخصص ویژه در کشتی ایران به عنوان یک ورزش ملی، مقام نبی سروری، موقعیت نبی سروری در تاریخ درخشان کشتی ایران در سطح بین المللی و داخلی به چه شکل بود؟
آقای سروری در سال 1956 میلادی عضویت تیم ملی ایران در اومد و در بازی های المپیک شرکت کرد، در ملبورن بود اگه خاطرتون باشه. در اونجا ایشان نتونست، چون اولی میدانش بود، نتونست به مدال دست پیدا کنه، ولی تا پای سکوی افتخار اومد و 4م شد. پیش از اون در مسابقات بین‌المللی جشنواره ورشو شرکت کرده بود، در اونجا توانست مدال نقره رو بگیره. میدونید که آقای سروری جانشین زنده یاد محمد علی فردین در تیم ملی بود، چون فردین در سال 1954 در مسابقات جهانی توکیو تونست مدال نقره وزن 73 کیلوگرم را به دست بیاره. پس از بازگشت از المپیک، نبی سروری به یک وزن بالا صعود کرد، رفت در وزن 79 کیلو کشتی گرفت، راه را دو مرتبه برای ورود زنده یاد فردین باز کرد. فردین اومد در جای خودش 73 کیلو کشتی گرفت، در جهانی 57 استانبول و آقای نبی سروری در 79 کیلو کشتی گرفت که با برتری کامل و با قاطعیت قهرمان جهان شد. سروری بعد از اون اومد در سال 58 در بازی‌های آسیایی توکیو شرکت کرد، اونجا بدون باخت دوم شد. بعد در جهانی 1959 تهران، در واقع آخرین میدان زنده یاد سروری بود که بدون باخت پنجم شد.
آقای لطیف، در تاریخ کشتی ایران ستارگان بسیاری ما داشتیم و هر کدوم به فن یا ابتکارهای خاصی مشهور بودند. زنده یاد تختی به سگک و فنهای دیگه، سید عباسی به فتیل پیچ، زنده یاد سروری چه ابتکارهای خاص خودش رو داشت؟ به چه
شگرد خاص پهلوان سروری واقعا پهلوان بود. کنده کشی بود، به خصوص کنده پیشرو یا به عبارتی کنده استانبولی رو با تسلط با زیبایی انجام میداد و شگرد خاص زنده یاد سروری بود.
آقای لطیف، پرسش آخر من این هستش که کشتیگیران، ستارگان، قهرمانانی مثل نبی سروری در حال حاضر، اونها که زنده هستند و در صحنه اجتماعی و ورزشی هستند، به چه شکلی زندگی میکنند و همینطور آخرین سالهای زندگی نبی سروری، قهرمان ملی ایران، به چه شکلی گذشت؟
کاش شما هم مثل خیلی ها که در مراسم تشییع پیکر پاک سروری در جلوی فدراسیون کشتی و در ظل جنوب شرقی امجدیه پیر که اکنون شهید شیرودی نامیده میشه بودین و سخنرانی رقیب و رفیق اون رو میشنیدید که چقدر زیبا گفت منصور مهدی‌زاده. منصور مهدی‌زاده گفت سروری قهرمانی بود مثل همه مردان بزرگ تاریخی در ورزش کشورمون، ولی سازمان تربیت بدنی مسئولین به این قهرمان ها، نه سروری، به اکثر قهرمان ها توجه نمی کنند و خیلی تند، خیلی بسیار احساسی سخنرانی کرد. اشک خودش در اومد، اشک همه را در آورد.
از درگذشت یک قهرمان گفتیم، از نبی سروری، اما از زادروز یک قهرمان دیگر بگوییم. در روزهای آینده مراسم سالگرد تولد بابک خرمدین در شهر کلیبر آذربایجان شرقی و در قلعه بابک برگزار می شود. در پیشباز برگزاری این مراسم و آمادگی شمار زیادی برای حضور در آن، مقام‌های دولتی می کوشند تا جای ممکن از شرکت دوستداران بابک در این مراسم بکاهند. همکارم فریدون زرنگار گفتگویی دارد با انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار در تبریز، درباره تدارک زادروز بابک خرمدین.
آقای هدایت، گفته می شود که چند روز است که تدارک برگزاری مراسم سالگرد تولد بابک خرمدین در آذربایجان دیده می شود. می تونین شما از این تدارک و واکنش مقامات دولتی برای ما بگویید؟
مردم در 4 سال گذشته، با این سال البته 4 سال، به قلعه بابک میرن و در اطراف کوههای کلیبر جمع میشن و یاد بابک خرمدین رو گرامی می دارن. اما از یکی دو سال گذشته روزنامه جمهوری اسلامی و بخشی از روحانیت و امام جمعه ها به ضد این عمل و این اقدام و بابک خرم‌دین تبلیغاتی رو به راه انداختند و این تبلیغات رو رهبری میکنند. از جمله این تبلیغات در هفته گذشته این بوده که بخشی از خیابانهای شهر تبریز شاهد شعارهایی به ضد بابک خرم‌دین بوده، از جمله اینکه بابک نه اسلام آری، بابک کافر، بابک ضد اسلام، بابک قاتل شیعیان و شعارهایی از این دست در شهر دیده میشه. در کنار این نیروی انتظامی و مقام‌های سیاسی استان هم کارهای خودشون رو دارن انجام میدن، از جمله گفته میشه که استانداری و معاونت سیاسی اون دستورالعملی رو صادر کردن و خطاب به سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان که اجازه ندن شرکت‌های توریستی در این هفته افرادی رو به طرف قلعه بابک و شهر کلیبر ببرن و از اینها خواسته شده که این کار رو نکنن. من با تعدادی از شرکت ها صحبت کردم و اینها تایید کردن که بله، به اینها دستور داده شده که به این سمت هیچ مسافری رو نبرن، در حالی که در سالهای گذشته اینها هر کدوم بیش از ده ها اتوبوس رو با مسافر پر می بردن و چند روز اونجا نگه می داشتن و بر می گردن.
خب حالا با توجه به سوابقی که در سالهای پیش در دست هست، حد زده میشه که چند نفر در این مراسم شرکت کنن؟
در سال گذشته در طول یک هفته‌ای که برای گرامی داشته تولد بابک در نظر گرفته شده بود حدود 350 هزار نفر در اطراف قلعه جمع شدند، ولی امسال چون دو روز هست و تمامی استانهای آذربایجان بر سر دو روز توافق کردن، پیش بینی میشه که این گرد همایی بیشتر باشه. علاوه بر این در استان آذربایجان غربی و اردبیل تعداد اطلاعیه ها، پوسترها و تراشت هایی که با شعارهای مختلف چاپ شده و در بین مردم توزیع شده نشون میده که در اونجاها این علاقه و گرایش برای حضور در این مراسم بسیار بسیار زیاد است. اما نیروی انتظامی اومده برای جلوگیری از این تعدادی از افراد رو که فعال هستن، افراد سیاسی اجتماعی رو بازداشت کرده، اینها رو تحت بازجویی قرار داده و برخی از اینها نه تنها از زندان آزاد نشدن، بلکه از تعداد دیگری هم خواسته شده که در اون روزها و تا پایان این مراسم از شهر خارج نشن یا خودشون رو به نیروی انتظامی معرفی بکنن. ظاهرا نیروی انتظامی حتی از عاشقا و نوازندگان بومی منطقه هم خواسته که خودشون امروز همگی دست جمعی برن خودشون رو به اماکن نیروی انتظامی معرفی بکنن و یکی از اینها هم از دو روز پیش دستگیر شده و هنوز به خانوادش برنگشته.
برگزار کنندگان این مراسم اصولا کیا هستن؟
سازمان، تشکل و فرد خاصی مسئولیت این همایش ها رو نداره. هر کسی در سهم خودش تلاش میکنه که مردم رو به اینجا دعوت بکنن و اونجا جمع بشن. البته در اونجا هم هیچ مراسم سیاسی خاصی اجرا نمیشه. البته 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر جمع میشن، شعر میخونن، موسیقی اجرا میکنن، از گوتون صحبت میکنن، سخنرانی های محدود در میان 50 نفر، 60 نفر هم انجام میگیره. منتها به این شکل که سازماندهی شده باشه، نه، هیچ کسی اینها رو رهبری نمیکنه.
نیروی انتظامی و برخورد با هواداران بابک خرم‌دین. شنونده رادیو آزادی هستید. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی از تهران می نویسد دشوار بودن و گاه ناممکن بودن شرایط تقاضای طلاق برای زنان ایرانی شماری از آنان را به راه حل‌های افراط‌گرایانه سوق داده است. فشرده این گزارش را می شنویم. بله، ظاهراً گزارش اسوسییتد پرس آماده نیست. می‌پردازیم به گزارشی از اندونزی. در اندونزی، بزرگترین کشور مسلمان جهان، یک فیلم هیاهوی بسیاری به پا کرده است. درباره این فیلم گزارشی داریم که این گزارش هم ظاهراً هنوز آماده نیست. با هم به یک قطعه موسیقی گوش می‌کنیم تا این گزارش‌ها آماده پخش شود. Thank you. شنوندگان گرامی، میبخشید که به دلیل نقص فنی لحظاتی برنامه ما قطع شد. اما همچنان که گفتم، خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارشی دارد درباره راه حل‌های افراط‌گرایانه که برخی از زنان ایرانی به دلایل شرایط سخت طلاق به آن رو می‌آورند. این گزارش را با هم می‌شنویم.
اسوسییتد پرس در آغاز گزارش خود می نویسد که فردوس که در سن 13 سالگی با مردی 18 سال مسن‌تر از خود ازدواج کرده بود، همان همسری بود که جامعه ایرانی از یک همسر انتظار دارد. مطیع و به رغم کتک خوردن‌ها و تأخیرها بی سر و صدا. اما پس از 30 سال زناشویی طاقت وی به سر رسیده بود و به گفته مقامات وی ترتیبی داد تا همسرش به قتل برسد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در ادامه می نویسد فردوس که به جرم قتل به اعدام محکوم شده، یکی از 20 زن تهرانی است که از ماه فوریه تا کنون به قتل همسر خود متهم شدند. در آغاز به گزارش ها درباره قتل ها توجهی نمی شد، اما با افزایش شمار آنها وضعیت تغییر کرد و این گونه قتل ها همانند نشانه ای از فشارهای اجتماعی تلقی شد. اسوسییتد پرس سپس به نقل از محمد احمدی جامعه شناس می نویسد قتل شوهران پدیده جدیدی در جامعه مرد سالار ایران است و نشانه آن است که مشکلات اقتصادی و مسائل اجتماعی به مرحله بحرانی رسیده است. و از شماری از مشکلات جامعه ایران یاد کرد که موجب درماندگی و ناامیدی شده است. مسائلی چون ازدواج‌های اجباری، ناتوانی جنسی، فقر و نبود تفریحات سالم. برخی هم میگویند که قوانین محدودسازنده طلاق این احساس را در زنان به وجود می‌آورد که قتل تنها راه رهایی از یک ازدواج ناموفق است. فردوس همسر خود را به دادن آزار و اذیت متهم کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از فردوس می‌نویسد در طی 30 سال زندگی زناشویی همسرم دائم مرا کتک می‌زد. وی به همه چیز شک و سوءظن داشت و به من اعتماد نمی‌کرد. او زندگی را برای من جهنم کرده بود. دادستان گفته است که فردوس معادل 3750 دلار را برای قتل همسر خود پرداخت. این جنایت تنها در ماه فوریه کشف شد، زمانی که پلیس جسد همسر وی را در ساختمان متروکه‌ای پیدا کرد. فردوس به مردم گفته بود که همسرش وی را ترک کرده است. هم فردوس و هم آدمکش حرفه‌ای متهم شناخته شدند و در دادگاه در ماه آوریل محکوم شدند. اسوسییتد پرس در ادامه گزارش خود می نویسد که مجازات زنانی که شوهران خود را به قتل می رسانند اعدام است. برخی از این زنان محکوم شناخته شده و اعدام شدند. برخی هم قرار است اعدام شوند و برخی هم در انتظار محاکمه هستند. آنها از طبقات اجتماعی مختلفی می آیند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سارا ایرانی وکیل دادگستری می نویسد مردان ایرانی می توانند هر لحظه که اراده کنند طلاق بگیرند، اما زنی که خواستار طلاق می شود درگیر مراحل پیچیده قانونی می شود که ممکن است 20 سال طول بکشد و حتی در این مدت هم ممکن است تلاش او به نتیجه نرسد. سارا ایرانی وکیل دادگستری در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید یک زن باید 4 شاهد مرد بیاورد تا ثابت کند که همسر او با او خشونت میکند. چطور انتظار میرود که زنی 4 مرد را در اتاق خوابش نگه دارد تا شاهد کتک خوردن او از همسرش باشند؟ خانم ایرانی می‌افزاید که شوهرکشی نتیجه تأخیر و اهانت و تبعیض علیه زنان است و افزایش شمار این گونه موارد باید رهبران کشور را وادارد تا حمایت‌های قانونی از زنان را بهبود بخشند. آقای احمدی جامعه شناس هم در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که در کشوری که هیچ گونه آموزشی درباره روابط جنسی وجود ندارد، ازدواج‌های ناموفق و خشونت خانگی می‌تواند از این ناشی شود که زن و مرد نمی‌دانند چگونه از لحاظ جنسی یکدیگر را ارضا کنند. بر اساس آمار رسمی در سال گذشته 44,000 ایرانی طلاق گرفتند که نسبت به سال پیش از آن 12% افزایش یافت. در همین حال در سال گذشته در ایران شمار ازدواج‌ها 4.5% کاهش یافت.
بله، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، با این گزارش اندک اندک به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز نزدیک می‌شویم. در ساعت سوم برنامه‌ها همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های جالب و شنیدنی فرهنگی. همچنین به آگاهی شما برسانم که برنامه‌های شبانگاهی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 22:30 به وقت ایران به مدت 2 ساعت، یعنی تا نیم ساعت پس از نیمه شب گوش کنید. سپاسگزاری می کنم از همراهی شما. امیدوارم که برنامه ما را تا بدین لحظه پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در طول ساعت سوم.
Daddy, you're in my dream.